سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. روزا تنبایو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است که هیچ کس نمیتواند برای این سازمان و شیوه برگزاری نشستهایش شرایط تعیین کند. خانم اوتنبایو و این سخن را دیروز پس از نشست شورای امنیت ملل متحد و خبرنگاران گفت. این نشست به روز جمعه در نیویورک در باره افغانستان برگزار شد. قرار است ملل متحد در آخر ماه جاری میلادی سومین نشست دوحه را در باره افغانستان در پایتخت قطر برگزار کند. روزا اوتنبایو گفت که نشست دو روزه دوحه را روزمری دکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، رهبری خواهد کرد. نشست دوحه پیشاپیش با انتقادهای فعالان و سازمانهای حقوق بشر مواجه شده. بیشتر تا لحظات دیگر. نخستین گروه از زائران افغان امروز به افغانستان رسید. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی وزارت حکومت طالبان، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است که بیش از 300 حاجی امروز وارد میدان هوایی کابل شدند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. گزارش شده که بیش از 1,000 تن از زائران در جریان این مراسم در گرمای طاقت فرسا جان باختند. جان باختن شماری از زائران پاکستان، اردن، اندونزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق و هند نیز تایید شده. تا هنوز رسماً در مورد این که زائران افغان هم جان باختند یا نه چیزی گفتن نشده. امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی، آوازخوان معترض زندانی ایران، امروز اعلام کرد که استر محکمه این کشور حکم اعدام صالحی را لغو کرده. صالحی به خاطر حمایت از اعتراضهای سراسری سال 1401 به دنبال مرگ مهسا امینی زندانی شده است. او از معترضان، افراد بازداشت شده و فعالان سیاسی حمایت میکرد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رئیسیان در شبکه اکسیا تویتر سابق نوشت طوری که انتظار میرفت استر محکمه از یک خطای غیر قابل جبران قضایی جلوگیری کرد و دستور لغو حکم اعدام صالحی را داد. او افزوده که بر اساس حکم استر محکمه ایران، پرونده صالحی برای رسیدگی به شعبه زیربط ارجاع خواهد شد. امیر رئیسیان در ماه اپریل گفته بود که صالحی در پیوند به پروندهش مربوط به سال 1401 از سوی محکمه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده. این حکم اعتراض گسترده جهانی را در پی داشت. وزارت انرژی اوکراین میگوید که روسیه با استفاده از راکت و تیاره‌های بی‌سرنشین بر زیربناهای انرژی اوکراین اوایل امروز حمله کرد. همزمان تصدی ملی برق اوکراین موسوم به اوکرینیر هو در بیانیه روی شبکه تلگرام گفته که دو کارمند این اداره در نتیجه این حملات در منطقه زاپروژیا زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. وزارت انرژی اوکراین میگوید که حملات روسیه سبب قطع سیم‌های برق و در نهایت قطع جریان برق در مناطق شرقی این کشور شده. و با سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا 2024، سه تیم در ساعت پیشرو به میدان خواهند رفت. بازی نخست میان جمهوری چک و گرجستان در گروه F ساعت 5:30 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. هر دو تیم تا کنون 1-1 مسابقه کردند و شکست خوردند. مسابقه دیگر گروه F میان ترکیه و پرتغال ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. هر دو تیم تا کنون 1-1 مسابقه کردند و برنده شدند. و رویارویی بلژیم و رومانیا در گروه ای ساعت 11:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. رومانیا در گروه خود 1 برد دارد و بلژیم هم 1 شکست. پنج و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
بچه خزو تا اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند، می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند.
غیبت احتمالی فعالان زن افغان در نشست دوحه ضربه به اعتبار این جلسه خواهد بود، سازمان عفو بین الملل گفته. افتخار جهانی برای وکیل مدافع افغان حسین حیدری، برنده جایزه 2024 رصدخانه بین المللی شد.
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم، به زمان سقوط، بعد از سقوط به زندان و بعد از زندان رهایی و انتقال به اسپانیا.
چالش های افراد دارای آلبانیسم در افغانستان، رنجش از آزار و اذیت تا انزوا و افسردگی.
بعض میگه که وی اون سرش چرا ترس، حالا چشمش چرا ترس، وی چرا چه قسم معلوم میشه، وی بازی نمیکرد دیگه، باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه.
برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شماستم. امیدواریم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. سازمان عفو بین الملل میگوید که در صورت عدم شرکت فعالان زن افغان، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، به اعتبار این نشست زیان خواهد رسید. سازمان عفو بین الملل این سخن را در شبکه اکس یا تویتر سابق ابراز کرده. این پس از آن است که هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت که ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده. ملل متحد به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده، اما زنان و دختران افغان در مورد نشست پیشروی دوحه چه میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
سرمنشی سازمان عفو بین الملل تاکید میکند که در نشست سوم دوحه باید به بحران بشری در افغانستان به اندازه کافی رسیدگی شود. اگنس کالامارت روز جمعه 21 جون در صفحه ایکس خود هشدار داد که اگر در این نشست زنان افغان، مدافعین حقوق بشر و جناح‌های جامعه مدنی شامل نشوند، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. او همچنان تاکید کرده که به حاشیه راندن بحث‌های انتقادی درباره حقوق بشر قابل قبول نخواهد بود. کالامارت در ادامه نوشته است که برای متقاعد کردن طالبان به خاطر شرکت در این نشست، پابندی به شرایط آنها به طالبان این امکان را می دهد تا نظام اساسی ظلم و ستم را بر اساس جنسیت مشروعیت بخشند، زیرا به گفته او طالبان زنان و دختران را به حاشیه رانده و حقوق اساسیشان را از آنها گرفتند. کالامارت افزوده حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست و از جامعه جهانی خواست که باید موضع روشن و واحد در این زمینه برگزیده شود. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، روز پنج شنبه 20 جون به رادیو آزادی گفت که بر اساس گزارش این سازمان، ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده است. او روز جمعه 21 جون هم در صفحه ایکس خود نوشت که هیچ بحث درباره زنان در آجندای نشست دوحه نیست و از هیچ زن برای شرکت به این نشست دعوت نشده است. در این حال برخی از دختران محروم از آموزش توسط طالبان در افغانستان و برخی از فعالان حقوق زنان میگویند اگر زنان در این نشست دعوت نشوند بسیار ناامید خواهند شد. نادیه باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ و دانش آموز صنف دهم به رادیو آزادی گفت:
اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند، می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند. درخواست ما این است که حتما در مورد باز شدن مکاتب ما هم بحث شود.
نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان، نیز در گفتگو با رادیو آزادی بر مشارکت زنان افغان در سومین نشست دوحه تاکید کرد:
اگر به زنان اجازه شرکت در نشست دوحه داده نشود، این یک مشکل جدی و ناامیدی بزرگ دیگری برای آنها خواهد بود، و اگر زنان در این نشست شرکت نکنند، این خاموش کردن صدای نیمه از جامعه خواهد بود.
از سوی دیگر، جنبش شنبه های ارغوانی روز شنبه در یک نوار ویدیویی و خبرنامه مطبوعاتی که به رادیو آزادی ارسال کرده است، از فعالان مدنی، خبرنگاران، ورزشکاران و شخصیت‌های فرهنگی خواسته که از زنان و اعتراضات آنها برای شرکت نکردن طالبان در نشست آینده دوحه حمایت کنند. این خواست‌ها و انتقادها در حال مطرح شده است که روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، روز جمعه پس از نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت که هیچ کسی نمی‌تواند برای این سازمان شرط بگذارد که چگونه این نشست را برگزار کند. اوتونبایوا افزود که نشست بعدی دوحه را رزمار دی کارلو، رئیس بخش سیاسی سازمان ملل متحد، رهبری میکند و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان که زنان هستند نیز در آن اشتراک خواهند داشت. قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد از تاریخ 3 جون الی اول جولای سال روان میلادی برگزار شود که از طالبان هم رسما دعوت شده است و حکومت طالبان اعلام کرده که نمایندگانش را به این نشست میفرستد. این در حالی است که نمایندگان حکومت طالبان در دو نشست گذشته دوحه حضور نداشتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. شماری از کشورهای همسایه افغانستان بار دیگر در مورد آنچه حضور شبکه‌های هراس افغان در این کشور میخوانند ابراز نگرانی کردند. نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت ملل متحد ادعا کرد که در حال حاضر به شمول القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش، تی تی پی و دیگر گروه های هراس افغان در افغانستان فعالیت دارند. این که نماینده ایران چه گفته و تبصره حکومت طالبان چیست، در این گزارش بشنوید.
کشورهای همسایه بار دیگر از تهدیدات احتمالی هراس افغانی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان پاکستان و ایران در نشست روز جمعه 21 جون شورای امنیت ملل متحد درباره فعالیت و حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. منیر اکرم، نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد، در این نشست ادعا کرده است که به شمول القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، برخی دیگر از گروه‌های هراس افغان در افغانستان حضور دارند که حکومت فعلی افغانستان باید اقدامات مؤثر و دوامدار را در برابر آن انجام دهد. منیر اکرم در بخشی از اظهاراتش در نشست شورای امنیت ملل متحد که در وبسایت این سازمان منتشر شده میگوید:
The impunity which some of these terrorist groups
گروه‌های هراس افغان که از مافیات دولت در افغانستان استفاده می‌کنند، این گونه به نظر می‌رسد که افغانستان برای همه کشورهای همسایه و جامعه جهانی یک تهدید است. در آخر این گروه های هراس افغان برای حکومت موقت افغانستان و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها نیز یک تهدید بزرگ خواهد بود.
To the Afghan interim government itself and to their economic and social development objectives.
منیر اکرم همچنان از نشست شورای امنیت ملل متحد خواسته است از حکومت فعلی افغانستان بخواهد تا روابطشان را با تی تی پی و همکاران آن قطع کنند، از حملات آنها در آن سوی مرز جلوگیری کنند، هراس افغانان تی تی پی را خلع سلا کنند و رهبر آنها را بازداشت و به پاکستان تسلیم کنند. همزمان با این، سعید ایروانی، نماینده ویژه ایران در ملل متحد، در نشست شورای امنیت این سازمان با اشاره به دومین نشست تماس منطقه‌ای که به تاریخ 8 جون برگزار شده بود، گفت کشورهای منطقه از تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان نگرانند و این مسئولیت مقامهای مسئول است که با هراس افغانی مبارزه کنند. او افزود:
ایران از رای حل‌ها در برابر افراطیات هراس افغانی و عقب ماندگی در افغانستان حمایت می‌کند و آماده مشارکت فعال در
این در حال است که پیش از این نیز کشورهای همسایه افغانستان و منطقه بارها از تهدیدات احتمالی هراس افغانی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. درباره نگرانی های کشورهای همسایه از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این مقام های مختلف حکومت طالبان گفتند که به شمول داعش، گروه های هراس افغان را در افغانستان سرکوب کردند و از خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در گزارش اخیر خود گفته که رویدادهای امنیتی در افغانستان در 3 ماه گذشته 55% افزایش یافته. حالا وزارت داخله حکومت طالبان در این مورد واکنش نشان داده. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت گزارش گوترش را بدور از حقیقت خوانده. بیشتر از همکارم میشنویم.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ناوقت روز جمعه در گزارش اخیر 3 ماهه خود گفته است که در بخش رویدادهای امنیتی در افغانستان 55% افزایش آمده است، چیزی که طالبان آن را رد میکنند. در این گزارش آمده است در 3 ماه گذشته شاخه خراسان دولت اسلامی داعش 6 حمله و جبهه مقاومت ملی 10 حمله را انجام دادند، اما میگوید حملات گروه دیگر مخالف طالبان به نام جبهه آزادی در تناسب با گذشته کم شده است. در گزارش آمده است در این مدت پاکستان هم 2 بار حملات هوایی را بر خاک افغانستان انجام داده است. اما در ادامه گزارش آمده است بیشتر رویدادهای امنیتی به محو مزارع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان پیوند دارد. در گزارش این هم آمده است که حملات هوایی پاکستان دست کم سبب کشته شدن 8 غیر نظامی شده است. اما عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز شنبه در صفحه 1 خود منتشر کرد، گزارش آنتونیو گوترش را با دور از حقیقت خوانده است. او گفته است ملل متحد هموار تلاش میکند که وضعیت افغانستان را ناامن و بی‌ثبات نشان بدهد. او افزوده است ملل متحد باید با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان نظر خود را ارائه کند. شماری از کارشناسان بخش امنیتی درباره گزارش سرمنشی ملل متحد نظریات متفاوت دارند. سعود بختیار یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
شما میفهمید که مردم از نظر روانی آرام نیستند، امنیت ندارند، از نظر قضایی آرام نیستند. اینا مسائلی هستند که رب دگرند به امنیت هستند و همونطور خود طالبا به هیچ قانونی پایبند نیستند و همواره مردم در هر کجایی که دلشان خواستند شکنجه میکنند، به زندان میبرند، سرگم میکنند و تیرباران میکنند. اینا همگیش تهدیداتی است که به توجه مردم است و بار گرانی و بشانهای مردم افغانستان وارستند.
اما احمد خان اندر دیگر آگاه امنیتی میگوید:
سرمنشی ملل متحد باید بی‌طرفی خویش را در نظر بگیرد، چنانها در جریان نشست سوم دوحه نیز قرار دارند، باید از نرمش ها کار بگیرند تا تعامل سیاسی را با حکومت فعلی افغانستان با وجود بیاورد و افغان ها توانسته باشند که صاحب یک حکومت قانونی شوند و زندگی سلامیزشان را با امنیت قوی در کشور خویش به پیش ببرند.
در گزارش آنتونیو گوترش زیر عنوان وضعیت افغانستان و تاثیر آن بالای صلح و امنیت جهانی این هم آمده است که هنوز هم بازداشت های غیر قانونی منصوبین امنیتی و ملکی حکومت پیشین کشتن و برخورد نامناسب با آنها ادامه دارد. در گزارش آمده است در 3 ماه گذشته 3 تن به گناه غیر قانونی کشته و 37 تن به گناه غیر قانونی بازداشت شدند، که از این میان برخی هایشان به گناه شدید مجازات شدند. گوترش گفته است که هدف قرار گرفتن قوم ازاره و کارمندان دولت قبلی از سوی شاخه خراسان گروه داعش برای او یک مسئله قابل نگرانی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما قبل از این مقام های حکومت طالبان همواره مدعی شدند که متعهد به عمل ساختن عفو عمومی رهبرشان هستند. اما قابل یادآوری است که پیش از این نیز گزارش های متعددی در پیوند به بازداشت، کشتن و لادرک کردن کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین به نشر رسیده است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
بله، و حالا هم در مورد جام قهرمانی اروپا، طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز 3 بازی تماشایی برگزار خواهد شد و تا لحظات دیگر حدود 10 دقیقه دیگر بازی جمهوری چک و گرجستان آغاز خواهد شد. امید مرزبان که از آغاز بازی ها تا امروز مسابقات را با دقت دنبال میکنه، همین حالا در استدیوست. مرزبان، در مورد بازی های امروز ابتدا بر ما بگو.
سلام جکفر. بله، همونطور که خودت گفتی حدود 10 دقیقه بعد بازی گرجستان و جمهوری چک آغاز خواهد شد. البته بازی که برای هر دو تیم خیلی خیلی مهم است، چون هر دو تیم بازی های قبلی خود را باختن و به خاطر از اینکه برن به دور بعدی باید پیروز شوند. ببینیم که جمهوری چک در این بازی پیروز خواهد شد یا گرجستان. بعد از او ساعت 6 به وقت اروپا که 4:30 به وقت افغانستان میشه، ترکیه در مقابل
پرتغال
شش که هشت و نیم میشه با معذرت، تشکر از اصلاح. ترکیه و پرتغال ساعت هشت و نیم به وقت افغانستان در برابر هم به میدان میرن، که ترکیه هم یک بازی خود را برده و پرتغال هم یک بازی خود را برده، یعنی اینا هر کسی برنده شود در صدر جدول قرار خواهد گرفت. و بازی آخر امشب بین بلژیم و رومانیا هست که بلژیم برخلاف تیمی که پیشبینی های زیاده می شد که تیم خوب خواهد بود و بازیکنهای جالب و خوب در ترکیب خود داره، بازی اول خود را باخته و حالا باید رومانیا را ببرد تا بتانه اولین پیروزی خود را در جام قهرمانی اروپا امسال رقم بزنه.
در کشور میزبان این مسابقات چی میگذره؟ جرمنی حال و احوال اونجا چطور هست؟
حالا هوای جرمنی در این شب و روزها واقعا هوای فوتبالی هست. تقریبا در هر شهر فضای فوتبالی است. در شهرهای بزرگ هر روز ده ها هزار نفر به چشم میخورند که لباس تیم مورد نظر خود را پوشیدند و شعارها یا آهنگهای تیم خود را میخوانند و پیشبینی میشه که تا پایان جام قهرمانی اروپا حدود 2 میلیون نفر به جرمنی سفر کنند برای تماشای فوتبال و همچنان لذت بردن از حال و هوای فوتبال که در شهرها حاکم است. و به اساس این پیشبینی ها حدود 2 میلیارد یورو انتظار میره که جرمنی از این بازی ها سود ببره. البته بدون شک پس از تحولات اخیری که در جرمنی اتفاق افتاد و مخصوصا حملات با چاقو، تدابیر امنیتی در نقاط مختلف جرمنی به شدت افزایش یافته و در هر گوشه و کنار شهرها پلیس و امبولانس ها و نیروهای امنیتی دیده میشن.
خب کوتا در مورد تحلیل ها و تبصره ها در مورد تیم ها چی میدانیم؟ مشخص است که چند تیم چند کشور تا حالا مسابقات را برگزار کردن و نتایج هم روشن است. در مورد ای که کدام تیم ها چانس پیروزی و کسب لقب قهرمانی امسال را دارن چه تفسیر و تحلیل وجود داره؟
از یک گفته معروف جرمنی ها به خودت شروع میکنم جکفر، وی که جرمنی ها میگن فوتبال بازی هست که 11 مقابل 11 نفر بازی میشه یا 11 نفر مقابل 11 نفر و در نهایت جرمنی برنده میشه. خب این شوخی جرمن ها هست و جرمنی همچون در خانه هست، میزبان هست. اتفاقا در بازی های نخست کرده نشان داده که تیم قدرتمندی هست و توانایی از این داره که به قهرمانی ای جام برسه بعد از انتظار بسیار طولانی. از سوی دیگه هم فرانسه با وجودی که دو بازی خود را یکیش را با بسیار مشکل برد و بازی دوم خود را در مقابل هالند مساوی کرد، اما نشان داد که تیم هست که میتونه مدعی قهرمانی باشه. اگر یاد داشته باشیم در جام جهانی 2022 هم فرانسه فاینالیست بود که با آرژانتین بود که باخت بازی را. همچنان تیم دیگه‌ای که در جام جهانی چندان درخشش خوب نداشت اما در جام قهرمانی اروپا اکنون با یک مربی نو و کاملا با یک ترکیب از بازیکنهای خیلی جوان و با بازیکنان با تجربه به میدان میره، تیم اسپانیا هست. اسپانیا در دو بازی گذشته خیلی مقتدرانه ظاهر شده و پیشبینی ها همی است که ممکن است اسپانیا تا به فاینال راه بیفته و حتی شاید هم بتونه پیروز یا قهرمان مسابقات شود. از سوی دیگه پرتغال هم که در ترکیب خود کریستیانو رونالدو را داره با فوتبالرهای خوبی دیگه در کنار خود، یکی از تیم های مدعی جام قهرمانی است یا جام قهرمانی اروپا،
بله،
که تانسته تا به حال هم گرچه جمهوری چک با مشکل شکست داد اما به نظر میرسه که از تیم های حریف باشه و انگلستان همچنان.
تشکر از امید مرزبان در مورد تازه های جام قهرمانی اروپا برای ما گفت. ممنونم که شنونده رادیو آزادی هستید. حسین ایدری وکیل مدافع افغان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید برنده جایزه سال 2024 رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر شد. همکارم گزارش میدهد.
جایزه سال 2024 رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر با حسین حیدری وکیل مدافع افغان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید اهدا شد. حسین حیدری ماستر رشته جزا و جرم شناسی است و که بیشتر از یک سال می شود در کشور اسپانیا زندگی می کند. درباره دشواری های پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفت:
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم، به زمان سقوط، بعد از سقوط به زندان و بعد از زندان رهایی و انتقال به اسپانیا.
حسین حیدری پس از دریافت این جایزه در حساب فیسبوک خود نوشت که با کمال افتخار این جایزه را به فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، دختران و زنان کشور عزیز خود افغانستان تقدیم می‌کند. اما چرا حسین حیدری برنده این جایزه شد؟ او در این باره به رادیو آزادی گفت: از چند سال به این طرف با دفتر رصدخانه بین‌المللی وکلای مدافع در معرض خطر در اسپانیا همکاری داشته و در این مدت گزارش‌های تحقیقی و مستندسازی‌های در حوزه کاریش انجام داده است. او همچنان گفت:
دلیل اینکه جایزه را برای من دادن فعالیت‌های قبلی و فعالیت‌های فعلی من برای موضوعات حقوق بشر و همچنین کارهایی که برای احیای مجدد حرفه و کالت داریم انجام بدیم، دلیلش اینه.
حسین حیدری یکی از ده ها وکیل مدافعی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده است. این در حالی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را لغو کرد. رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر که دفتر مرکزی آن در کشور فرانسه است، یک نهاد بین المللی و متشکل از 48 انجمن وکلای مدافع از سراسر دنیا است که برای استقلال نهادهای وکلای مدافع و حمایت از وکلای مدافع در معرض خطر کار می کند.
و حالا هم در مورد افراد دارای آلبانیسم در افغانستان به شما می گویند که همواره با آزار و اذیت و رفتارهای غیر عادی روبرو هستند، مواردی که به گفتهشان سبب رنجششان می شود. خوجسته کبیری در این گزارش به شما بیشتر میگوید.
مویایم سفید بود، رنگ نکرده بودم، دیگه بازونمو جا که کس دید دیگه اینمی چی رکت که یعنی
فاطمه 35 ساله ساکن ولایت بلخ است. او مبتلا به آلبینیسم یا زالی است، آنچه که سبب شده زندگیش را پر از درد و رنج بگذراند. فاطمه میگوید به علت بیرنگ بودن جلد، مو، مژه و ابروهایش مورد رفتار نادرست از سوی اجتماع قرار گرفته که مجبور شده از سن 10 سالگی تا حال موهایش را رنگ کند و با قلم ابرو و ریمل هم رنگ ابرو و مژه هایش را تغییر دهد. فاطمه بر رادیو آزادی میگوید استفاده بیش از حد از ریمل بیکیفیت دید چشمهایش را ضعیف کرده است.
دیگه باز بعضی میگه که وی اون سرش چرا ترس، حالا چشمش چرا ترس، وی چرا هیچ قسم معلوم میشه، یا باز اینا میگه دیگه باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه. باز به اون خاطر دیگه ما مجبور هستیم که باید همین کارا را از این چیزا استفاده کنیم که باید یعنی کس سرما نف آمد. این همیان چشمم زیاد تکلیف پیدا کرده، همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور استم که باید این همی چی را کنم دیگه.
به گفته فاطمه پوست او نیز بسیار حساس است و با قرار گرفتن در معرض آفتاب دچار سرخی و شاریدگی می شود. زبیر 15 ساله باشنده کابل نیز به زالی مبتلا است. زبیر صنف دهم مکتب است و هرچند به گفته خودش او شاگرد ناب و در گروه الف مکتب است، اما او خاطره خوشی از هر روز رفتن به مکتب ندارد، زیرا به گفته خودش همواره مورد آزار و اذیت از سوی همصنفی‌هایش قرار می‌گیرد. او به رادیو آزادی گفت:
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید می‌دهند، میگن چطور که قدر سفید است، یا مثلا مرا میگن که شاید از خارج آمده باشه، و بعضی از گپای اعتنا محترمانه برام میگن. بعضی صنفی مثلا سرام یک بعضی گپای خراب مرا می‌زنند، مثلا میگن که این مثلا از من روی کمکی طور خست طور خم میگن، و خراتن گپی که تافل هم برام زدن، گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از تیار رفت دی، این میگه پس هم زیاد بد میخورن.
افرادی که آلبینیسم دارند به نام خدری نیز در میان مردم افغانستان یاد میشوند. زبیر از اجتماع و همسن و سالهایش می خواهد که با او مانند دیگر افراد جامعه رفتار شود و به عنوان یک انسان کامل و بی‌نقص دیده شود. یک تن از این افراد به شرط نشر نشدن نام و صدایش به رادیو آزادی گفت به خاطر داشتن آلبینیسم نامزدش از او جدا شده، که این کار سبب رنجش خاطر و افسردگی شدید در او شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته که هیچ کس نمیتواند برای این سازمان و شیوه برگزاری نشستهای شرایط تعیین کند. خانم اتنبایوا این سخن را دیروز پس از نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت. نخستین گروه از زائران افغان امروز به افغانستان رسید. امیر رئیسیان وکیل مدافع توماج صالحی آوازخان معترض زندانی ایران امروز اعلام کرد که ستر محکمه این کشور حکم اعدام صالحی را لغو کرده. وزارت انرژی اوکراین میگوید که روسیه با استفاده از راکت و تیاره های بی سرنشین بر زیربناهای انرژی اوکراین اوایل امروز حمله کرد. و به سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا 2024 سه تیم امروز و امشب به میدان می روند. بازی نخست میان جمهوری چک و گرجستان در گروه F لحظات پیش آغاز شد. تشکر از همراهیتان. 6:30 به وقت افغانستان بر می گردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه می شنوید که اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت سازمان ملل خواهان حمایت از دهقانان افغان شدند.
ما به این نتیجه رسیدیم که برای من کشت کوکنار باید بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده شود.
در یک گزارش جزئیات پایان عملیات تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان را خواهید شنید.
قیمت تریاک در سال جاری خیلی بالا رفته. بناهم در ولایت بدخشان مردم خیلی زیاد کشت کردن. در مناطق آبی ما توانستیم که کشت تیرامایی را ما همش از بین بردیم مکمل.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که چرا نشه عزت نفس انسان را میگیرد.
اشخاصی که از مواد مخدر استفاده میکنن در اجتماع ارزش خود از دست میده. ای بی ارزشتی باعث پایین آمدن عزت نفس شخص معتاد می شود.
در درامه این برنامه خواهید شنید که اکرم چرا پس از ترک اعتیاد دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آورده.
او بچه، ما گفتم که تو پشت ما آمدی که برم نصیحت کنی و مرا به تداوی می بری. با برکت تو ما مزمی عمل ناروا خلاص خواد شدیم. نیک تو هم پس در این گودال مرداری آمدی ها؟
هی ای پاکی چی فایده داره؟
در نخست می پردازیم به بحث شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان. ارزیابی تازه سازمان ملل متحد از افغانستان نشان می دهد که هنوز نیز در این کشور به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد که به روز جمعه به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، در آن آمده که امسال طالبان توانستند کمتر از 500 هکتار زمین را از وجود بته‌های کوکنار پاکسازی کنند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که بر علاوه جنوب، امسال در شمال افغانستان نیز کوکنار بیشتر کشت شده است. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه وضعیت افغانستان به شمول کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور را بررسی کرد. در گزارش انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد به این شورا آمده که امسال نیز افغانستان شاهد کشت کوکنار بوده و حکومت طالبان در 3 ماه گذشته توانست از تمامی کوکنار کشت شده در این کشور تنها 495 هکتار آن را تخریب کند. ارزیابی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2024 بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت‌های بدخشان، کندهار، هرات، ننگرهار و تخار کشت شده است. در حالی که نمایندگان تعداد از کشورها در نشست روز جمعه شورای امنیت خواهان همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با مواد مخدر شدند، نماینده روسیه گفت که هنوز نیز مواد مخدر افغانستان برای منطقه تهدید است. واسیلی نبینزیا در این نشست گفت:
مشکل مواد مخدر با تروریسم گره خورده است. کاری که طالبان تا حال در این بخش کردن کافی نیست، زیرا مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری جهانی و منطقوی از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد است. حمایت از دهقانان افغان مهم است. ما همچنان نگران تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان هستیم.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، قیمت 1 کیلوگرم تریاک امسال در افغانستان به $751 آمریکایی رسیده است و طالبان بلند رفتن قیمت تریاک را سبب تشویق دهقانان به کشت کوکنار می‌دانند. کارولین بریکت، نماینده کشور گیانا در سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواست که برای قطع نیازمندی دهقانان به عاید کوکنار، برنامه‌های معیشت بدیل را در افغانستان اجرا کنند.
ما به این نتیجه رسیدیم که برای من کشت کوکنار باید بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده شود. برنامه های معیشت بدیل از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در نظر گرفته شود و برای هزاران دهقان کانال های کوچک آبرسانی ساخته شود و باغ های میوه ایجاد گردد.
سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروه مواد مخدر در وزارت داخلی جمهوری مخلو، می گوید که هنوز نیز به نیازمندی های دهقانان رسیدگی صورت نگرفته است.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان، سردخانه ها، توزیع تخم های اصلاح شده بذری، کود کیمیایی، ماشین آلات زراعتی، ایجاد مارکت برای محصولات دیاقین و غیره می باشد که متاسفانه این موارد تا اکنون به شکل واقعی آن در نظر گرفته نشده است.
سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گزارش داد که در 3 ماه گذشته اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل با ایجاد 20 کانال کوچک آب، 270 باغ استروس، ایجاد سیستم آبیاری برای 162 هکتار زمین زراعتی با 14663 دهقان در افغانستان کمک کرده است.
تأکید کشورهای اشتراک کننده در نشست شورای امنیت بر حمایت از دهقانان در حالی است که بحث بر سر مبارزه با مواد مخدر و بدیل کشت کوکنار نیز بخشی از اجندای نشست سوم دوحه را که قرار است هفته آینده برگزار شود تشکیل می دهد.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم به مطلب در رابطه با پایان عملیات محو مزارع کوکنار توسط طالبان میپردازیم. عملیات حکومت طالبان برای تخریب مزارع کوکنار پایان یافته و ارقام غیر رسمی نشان می‌دهد که امسال در تمامی مناطق افغانستان کوکنار کش شده بود. گزارش‌های نشر شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه با عملیات تخریب مزارع کوکنار نشان می‌دهد که در فصل قبلی کشت کوکنار در 34 ولایت افغانستان کوکنار کش شده بود و عملیات تخریب آن 4 ماه ادامه داشت. تحلیلگران اقدام طالبان برای تخریب مزارع کوکنار را موفق می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که طریقه مبارزه آنان با کشت کوکنار عملی و مؤثر نبوده است. جزئیات در گزارش همکار ما.
نظامیان طالبان عملیات تخریب فصل خزانی کشت کوکنار را در اواخر ماه دلو سال 1402 آغاز کردند و این عملیات در اواسط ماه جوزای سال 1403 شمسی پایان یافت. هرچند حکومت طالبان تا حال ارقام رسمی در رابطه به میزان کوکنار کشت شده در فصل خزان سال گذشته را اعلام نکرده است، اما خبرنامه‌های نشر شده از سوی وزارت داخله در رابطه به عملیات تخریب مزارع کوکنار نشان می‌دهد که در این فصل در 34 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود. هرچند دهقانان در صحبت با رادیو آزادی فقر و نبود کار را علت اصلی کشت کوکنار گفتند، اما مقام‌های حکومت طالبان ادعا می‌کنند که بلند رفتن قیمت تریاک سبب شده بود تا دهقانان بیشتر به کشت کوکنار تشویق شوند. امین‌الله طیب معاون والی بدخشان تایید می‌کند که از میان 28 ولسوالی این ولایت امسال در 11 ولسوالی آن کوکنار کشت شده بود و آنان توانستند 50,000 جریب زمین را در این ولسوالی ها از کشت کوکنار پاکسازی کنند.
قیمت تریاک در سال جاری خیلی بالا رفته. بنابراین در ولایت بدخشان مردم خیلی زیاد کشت کردند. در مناطق آبی ما توانستیم که کشت تیرمایی را ما همش از بین بردیم، مکمل به صفر رساندیم.
این در حال است که در آخرین گزارشی که اسوی اداری ملی احصایه و معلومات نظام جمهوریت در سال 1400 در رابطه به میزان کشت کوکنار نشر شده بود، نشان داد که در آن سال در 12 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود. محمد عمر داودزی وزیر پیشین داخله اقدام حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار را می ستاید، اما بر چگونگی مبارزه آنان با کشت کوکنار انتقاد می کند.
کشت بند کرد.
کشت را متوقف کرد، اما در طریقه توقف کشت کوکنارشان ملاحظات و مشکلات وجود دارد، چون مشکلات دهقانان را در نظر نگرفتند، برای بدیل کوکنار فکر نکردند و آن به یک بارگی و با بکارگیری زور متوقف کردند که این نوع برخورد خواهی نخواهی مشکلات را برای مردم و روستا و دهقانان بیشتر می سازد.
دهقانانی که فصل گذشته کوکنارشان تخریب شده نیز انتقاد می‌کنند و می‌گویند که حکومت طالبان خلاف تعهد با آنان نتوانسته بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد و برای جوانانشان زمینی کار را فراهم سازد. جان محمد دهقان در ولایت سرپل می‌گوید این دومین سال پیهم است که طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب می‌کنند، اما بدیلی را در اختیار وی قرار ندادند.
یا کمک سعی برسه که باز غیر مردم هستن دیگه، مثلا همون گنده مثلا کودکمایی باشه بتیا که ما مردم دایمه باشه دیگه جایی باشه ما مردم بکارم.
در سال جاری نیز همانند سال گذشته طالبان به سازمان ملل متحد اجازه سروی کشت کوکنار را نداده، اما این سازمان در حال حاضر سرگرم سروی کشت آن با استفاده از ستلایت است. هرچند حکومت طالبان سال گذشته نیز 7 میلیون افغانی را برای سروی کشت کوکنار اختصاص داده بود، اما با گذشت یک سال هنوز نتایج سروی سال گذشته کشت کوکنار را نشر نکرده و امسال نیز تا هنوز ارقام رسمی را در اختیار رسانه ها قرار نداده است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در این بخش برنامه به مسئله اعتیاد و تأثیرات آن بر برخورد اجتماعی فرد می پردازیم. روانشناسان میگن که استفاده از مواد مخدر در دراز مدت عزت نفس، ارزش دادن به خود و احترام به کرامت انسانی را از فرد معتاد میگیرد و با گذشت زمان فرد معتاد اعتماد بر خودش را نیز از دست میدهد. در رابطه با شخصیت خودش منفی فکر میکند و جرأت خواستن حقش را ندارد. همکار ما در مصاحبه با محمد گل صمیم روانشناس از وی پرسیده که آیا نشه سبب از بین رفتن عزت نفس می شود و یا ضعف عزت نفس انسان را به اعتیاد می کشاند؟ دکتر صمیم ابتدا در رابطه با عزت نفس انسان صحبت می کند.
احساس و تصویری که هر فرد نسبت به خودش دارد یا حسی ارزشمندی هر شخص نسبت به خودش به نام عزت النفس یاد می شود.
آیا مواد مخدر عزت نفس را از بین می برد یا عدم عزت نفس باعث اعتیاد می شود؟
هم اعتیاد باعث از بین بردن عزت النفس می شود و هم عدم موجودیت عزت النفس باعث اعتیاد می شود. به طور مثال، اشخاصی که عزت النفس پایین داره و به او اشخاص شخصیت خود یک شخصیت بی ارزشت معلوم می شود. لهذا اشخاصی که شخصیت پایین داره نظر به اشخاصی که شخصیت بلند داره زودتر به مواد مخدر معتاد می شود.
چرا مواد مخدر عزت نفس را از بین می برد؟
اشخاصی که از مواد مخدر استفاده می کنه در اجتماع ارزش خود از دست میده. ای بی ارزشتی باعث پایین آمدن عزت نفس شخص معتاد می شود. از طرف دیگه اکثر معتادین وقتی که معتاد می شود شغل و وظیفه خود از دست میده و به مشکلات گوناگون اقتصادی مبتلا می شه که این مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم باعث از بین بردن عزت نفس می شود. و اشخاص معتادین که در کدام محیط که اونا زندگی میکنه او یک محیط ناگوار میباشه، اکثر اوقات این محیط هم باعث از بین بردن عزت نفس شخصی معتاد میشود.
از کجا بفهمیم که این معتاد عزت نفس خود را از دست داده است؟ نشانه های کمبود عزت نفس چیست؟
اشخاصی که معتاد است و عزت نفس خود از دست داده همیشه در باره خود منفی فکر میکنه، اعتماد به نفس از دست میته، کدام ضروریات یا خواهشات خود که داره او اظهار کرده نمیتانه، همیشه در باره خود بالای افکار منفی خود تمرکز میکنه، بالای خود همیشه انتقاد میکنه، احساس شرم و اضطراب میکنه، از شکست همیشه ترس و حراس شدید داره.
معتادین به دلیل عدم عزت نفس با چه مشکلاتی مواجه میشوند؟
عدم موجودیت عزت نفس در یک شخص معتاد شخص را به مشکلات گوناگون روانی و اجتماعی روبرو می سازد. به طور مثال همین شخص همیشه اضطراب یا ترس داره، همیشه افسرده می باشه، کارهای پرخطر را انجام می ده، ترس از شکست داره، شرهای روحی را تجربه می کنه، همیشه گوشه نشین می شه، از انتقادات دیگران زیاد ناراحت می شود، از کار کردن اجتناب میکنه به خاطری که او از شکست زیاد میترسه، همیشه از قواره خود و از چهره خود ناراحت میباشه، در باره خود و زندگی خود همیشه افکار منفی تجربه میکنه.
کمبود عزت نفس در یک معتاد چه تأثیری بر خانواده او دارد؟
اکثر فامیل ها وقتی که شخص معتاد میشه این معتاد یک عار به فامیل خود فکر میکنه و از طرف دیگر وقتی که همین معتاد هم معتاد میباشه و هم عزت نفس از دست میده، این هر دو پدیده باعث از بین بردن یا باعث تضعیف عزت نفس اعضای فامیل او شخص میشود.
معتاد در چه مرحله از اعتیاد عزت نفس خود را از دست میدهد؟
وقتی که یک شخص به مواد مخدر معتاد می شود، اگر عزت نفس بالا داشته باشه در شروع اعتیاد شخص عزت نفس را از دست نمی ده، ولی وقتی که این شخص به مشکلات اقتصادی، به مشکلات اجتماعی در یک محیطی که او زندگی می کنه ناگوار باشه، ای کلی عوامل باعث تضعیف و از بین بردن عزت نفس شخص معتاد می شود. یعنی در شروع اعتیاد کس عزت نفس خود را از دست نمی دهد، ولی آسته آسته در تداوم اعتیاد یا در اخیر اعتیاد شخص عزت نفس خود را از دست می دهد.
اگر فردی مواد مخدر را ترک کند، آیا می تواند عزت نفس از دست رفته خود را باز یابد و یا نیاز به درمان خاص دیگری وجود دارد؟
وقتی که یک کس مواد مخدر ترک کرده باشه، بعد از ترک مواد مخدر عزت نفس دوباره خود به خود اعاده نمی شود و ضرورت داره تا شخص با یک روانشناس مواجه شود که به او یک انگیزه مثبت بده و شخص از طرف فامیل حمایه شوه و به شخص کار و شغل پیدا شوه. این چیزا باعث می شود که شخص عزت نفس از دست داده دوباره به دست بیاره.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که اکرم معتاد مواد مخدر است و چند بعد تصمیم می گیرد که اعتیاد را ترک کند. خودش را در مرکز تداوی معتادان بستری می کند و با سپری کردن 45 روز در آنجا صحیح و سالم به خانه برمی گردد. اعضای خانواده و دوستان اکرم از صحت یاب شدن وی خوشحال می شوند. اما یکی از شبها اکرم به یک بارگی از خانه بیرون می شود و دوباره به استفاده از مواد مخدر رو می آورد. در این دراما با هم می شنویم که علت رو آوردن دوباره وی به مواد مخدر چیست و در ادامه چه خواهد شد؟
بابا یک گپ بزنم خفه خونه میشی؟
اول بشنوام که چی رقم گپ است. اگه گپ خوب باشه چرا خفه شوم؟
بگو بچیم چی گپ است؟ بابی چرا خفه شوه؟
ما خوب پدر ایلا دادم، حال شکر جور تیار هستم.
ما میبینم که جور تیار هستی.
شکر بچیم که بخیر جور شدی. تو هم زیاد زحمت کشیدی، ما هم کتت بسیار به عذاب شدیم.
حالا ما مثل تو جور هستم و هر کار انجام دادم میتانم.
بله بله، اما مقصدت از این گپ چیست؟
جور که هستم، خیلی چرا مثل سابق سرم اعتبار نمیکنیم؟
چرا سرت اعتبار نمیکنیم بچیم؟ تو یک چشمون با بیادرت چشم دیگه ماست بچیم.
خیلی تو که هست چرا مثل گذشته کارای دکانه به منم میمونه؟ نه یک سال میشه که ما بیکار میگردم و شما هید در قصه ما نیستین.
او مردکه اکرم راست میگه. اکرم بچه کلانت است، ده دکان سرگرم کار بسازش، دستون سرش سبک خواد شد اکرم هم مصروف میشه.
او زن یک دفعه خواهد دست ازی زندگیم تباه و برباد شد، آن باز دکان ده دستش بتم که کل سرمایه ما ده و پرته.
وقتا خطیر شد، آل شکر جور تیار است. تو چرا زخمای گذشته ما را تازه میکنی؟ بر تو چی فرق داره؟ بشیر اکرم مردوش بچایت است.
یا رازن اگر راست پرسان کنی دیگه سرش اعتبار کده نمیتونم. آل خود جور است، اما اگه یک اندیوال پودری سابقه خود پیدا کرد پس پودری خود شد و سرمایه مرم ده او خود انداخت.
بابا اگه من یه عمل مرده رو باز شروع میکدم دی طول یک سال میکدم. اندیوال سابقه ما هر روز میبینم، اما کته یک کش گپ نمیزنم. ما خوب و بعد ما خوب صحیح میفهمم، ما خوشتک نیستم.
او مردکه تو چرا تو سنگ دل شدی که سر از این باور نمیکنی؟ خدای ناکده ده یک روز کل دکان تا در نخواد داد. تو بچه دیگه خو امرایش هستین.
خب بابا دلت که سرم اعتبار میکنی یا نه ما میرم دیگه.
او بچه ده این نصف شب کجا میری؟
یه جای خواد رفتم دیگه مادر. وقت آدم ده می خانه مارم نباشه و کس بچش مادم طرفش سیل نکنه، از این خانه کده بر آدم زندان خوب از زندان. ما رفتم، خدا حافظتان.
او مردکه ای بچه را چرا خفه ساختی؟ بچه تکلیفات تداویش کردیم، بعد از چند سال خوشی در خانه ما آمد، تو پس ما را به ماتم میشانی.
حالا چرا به ماتم بشنم وی؟
دل بچه را شکستاندی، ده این اسفشه و از خانه بر آمده ده او کوچه دگام خانه یک نیوال پودریش است. اگه خانه از او رفت پس متاد خواد شد، یک کلش حدست توست.
اینه اوزن، من سر بچه ایت ایچ اعتبار کده نمیتانم. چی اعتبار است که باز پودری شوه؟ ما با دست خود سرمایه ما دهو پرتم.
پیزه دخاک شوه، اگه بچه های ما رام نباشه من این پیزه را چی کنم؟ تو خدا پدر میگی ها؟ با دست خود بچه را بندشم مجبور میسازی.
او دل ما بردی بازاری، چرسی بچگه چقه چشمایت قشنگ است، زدی چرس و چلم جان، یارتم رایت به جنگ است، چرسی بچگک چقه چشمایت قشنگ است.
سلام علیک اسلام جان.
و علیکم السلام. اوهو اکرم، ای توستی؟
آه مستم اکرم، چرا؟
او بچه تو باز اینجا چی میکنی؟ تو خود تداوی شدی، خوب جوان چاق و چلازت جور شد، ما خوب یازو دی دند شرش افتادیم، تو چرا پس آمدی؟
آه اسلم جان، من راستیام جور شده بودم.
خی که جور شدی، چرا باز به این گودال مرداری آمدی؟
هی هی، خانه وقت خانه است که آدم آرام باشه و در اونجا عزت داشته باشه، اما عزت که نداشته باشی و کسی سرت اعتبار نکنه، باز خانم برات زندان میشه زندان.
چرا در خانه تان چی گپ بود؟ با بیت خوب بسیار آدم خوب و پیسه دار است.
یارا اسلم جان، یه تگ وطن است که یک دفعه به نام پدری یا کدام نام بد دیگه یاد شدی، باز تو میدم مرگ ما مت پدری هستی دیگه. ما با چه سختی ها و مشکلای پدر ایلا دادم، اما تا حالا هم کلگی برم پدری میگن. دگار چی میکنی؟ بابه خودم تا حالا مرا به چشم یک پدری میبینه.
خیر اکرم جان، پشت از این گپای خورد ریزه نگرد، مردم خوب پشت پاچه هم گپ میزنن. پس خانه برو، خوب با عزت زندگی تکو.
نه دگه اسلام جان، طرف خانه یه دور نمیخورم، دلم در دادن. بابم بسیار به چشم بعد طرف ما میدید.
او بچه، ما گفتم که تو پشت ما آمدی که برم نصیحت کنی و مرا به تداوی میبری. با برکت تو ما مزمی عمل ناروا خلاص خواد شدیم. نه که تو هم پس در این گودال مرداری آمدی ها؟
هی هی، ای پاکی چی فایده داره؟ هر چقی که پاک شوی باز هم مردم با مو چشم بعد میبیننت. حال نصیحت با نیک پوری بودر بته که ات خمار هستم که ات پرسان نکو.
اینه بودار، بغل ما همیشه برت واز است. ات یک پوریگه که کلان بتومد که مثل گذشته باز با آسمانا بالاید کنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
کبوتری درام کنم یار جان بیگو، خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جان بیگو، خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جان ببین. بشینم یا سر پل که از مکتب برای غنچه گل، که از مکتب برای جار جار یه 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 یه
بخوری بیایم شهر کابل. من امیدم غیرویش ندیدم زیبانگارم ای مجدا شد درد جدای جانم نصیب ما شد درد جدای جان من نصیب ما شد درد عاشق دل رو با نصیب ما شده